حس میکنی که تنها نیستی، صدایی که حال دلو خوب میکنه و برای شنیدنش لازم نیست راه دوری بری، صدایی شاد که توی گوشه گوشه شهرها و روستاها میپیچه و میگه نگران نباش، چه جنگ باشه چه صلح، ما کنار همیم تا همیشه تا ابد. و این صدا، صدای رادیو سباست، صدای موج اف ام ردیف 105 مگاهرتز، صدای شادی آفرین.
پشت پرده خبر.
دفتر مجلس خبرگان رو زدم و وسط پشت من خودم شخصا آوردم بیرون.
عزیزانشون الان زیر آوار هستن، اونم میگن 10 نفر شهید شدن، اما ما ساکت نمیشیم.
China and Russia are sitting on the sidelines monitoring everything. They're in close touch with the government.
ولی مردم ایستادن، مردم تا آخرش ایستادن و به هیچ وجه جا نمیذارن.
پشت پرده خبر.
شنوندگان عزیز خوش آمدید، درود میفرستم خدمت همه شما عزیزان. اینجا برنامه پشت پرده خبر در رادیو سباست، برنامه که امروز توش تقریبا همه دنبال یک قاب مناسب میگردن، یکی وسط مراسم عزاداریه داره قاب سلفی میبنده، اون یکی تو لایو خشونت رو قاب قدرت نمایی میکنه، یک رسانه اپوزیسیون برانداز اون طرف آبی از زندان امنیتی اسرائیل قاب سریال عاشقانه در میاره و یک دانشمند ایرانی از پشت قاب مدال جهانی مسیر مالیات تا بمب رو میبینه و یک شاعر هم از یک شعرخوانی 16 سال پیشش برای خودش فیلم قهرمانی ساخته. ما فقط یه کار میکنیم، دوربین رو یکم میبریم عقبتر، چون بعضی وقتا همین که قاب بازتر میشه قهرمان، ضد قهرمان، تاریخ و اصل ماجرا خودشون معلوم میشن. آقا گفتیم تو قسمت‌های قبل، دوباره میگیم عزیزان، بعضی از عزیزان توجه باید بکنه، این مسئله باید فرهنگ سازی بشه. باز دوباره میرن تو مراسم یاد بوده آقای اکبر عبدی، هنرمند خوب کشورمون، هی دوربین در میارن، ای چی 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 چی، آخه این چه خبره، این عکس‌ها رو میخوای چیکار بکنی تو؟ خب یادگاری هم یه جایی داره، یه موقعیتی داره. من اینو هزار بارم باشه میگم، هر جا ببینم انقدر از این برنامه میسازم تا این برای همه ما جا بیفته. خود منم دوست دارم 4 تا هنرمند میبینم عکس بگیرم، اما یه جایی داریم مزاحمت ایجاد میکنیم برای صاحب عزا. اونا اومدن اونجا عزاداری کنن، 4 تا تسلیت بگن، همدردی کنن، وقتی این شادی و خوشحالی ما رو میبینن وسط اون مراسم سوگواری یه ذره ممکنه حالشون بد بشه که آقا مگه ما نیومدیم ختم، این چه کاریه. خود مرحوم اکبر عبدی هم بیزار بود از این عکسای سلفی، ولی خب به خاطر شرایطی که داشت، هنرمندی که بود، نمیتونست چیزی بگه، که مجبور بود با مردم عکس بگیره. البته دل بزرگی هم داشت، این دل بزرگش هم بود که باعث میشد همیشه مردم اون صورت خوبش و اون اخلاق خوبش رو ببینن و هیچ موقع ناراحتی بابت عکس گرفتن اون جور چیزا از خودش بروز نمیداد. عزیزان صحبت خود اکبر عبدی رو بشنوید راجع به تصاویر سلفی.
من هم سلفی رو کدوم بی همه چیزی اختراع کردم، افتیم قبرستون سر قبر بابامو یاریم اکبر با یه سلفی. بابا من مثلا ما بیزرهایی هر جا هستی کاری ندارم، یه سلفی تو رای شما رفتیم دستشوی، حالا اومدیم با بدبختی داریم یارو داره فیلم میگیم، یه موقع چی کار میکنیم؟ میگه حالا سلفی هم بیریم اکبر، باید همون جوری باش، ناراحت نبا، از نظر من مسئله نیست، تو از نظر تو مسئله نیست.
به هر حال میگم خوبه یه مقداری خودمونم جای اون افراد بذاریم، دور از جونمون، دور از جونمون. مثلا فکر کنید پدر و مادر خودمون از دنیا رفته باشن، یه عده بیان اونجا هی برای عکس یا یه عکس بگیریم، میگه حال خوبی نداریم اون لحظه قاعدتا. اینا هم مثل ما آدمن دیگه، اینم باید رعایت بشه، بر عبور کنیم از این نازنین. اما در هفته که گذشت یکی از زشت‌ترین قاب‌های هفته رو هم دیدیم، یه آقایی در کمال وقاحت شنوندگان عزیز اصلا باور نکردنیه اومد تو اینستاگرام با یه حال و احوال مشخص بود، اصلا رو حالت طبیعی هم نیست، انگار دوربین روشن کرد لایف، یک دختر خانومی هم کنارش، هی به دختر خانوم فحاشی داره میکنه، هی داره فحاشی میکنه، یه بار دو بار صدا میکنه دختر خانومو که بیا اینجا کنار من، دختر خانوم میاد کنار ایشون و شروع میکنه به کتک زدن این دختر خانوم. از کی تو حالا؟ بعد مردم پیام میدادن تو لایف که آقا برای چی داری به خانم فحاشی میکنی؟ برای چی داری خانمو کتک میزنی؟ آخه که چی؟ در کمال وقاحت باز به اینا فحاشی میکرد که به شما چه ربطی داره؟ و شدیدتر این دختر خانم رو کتک میزد.
تو دهنت اینو زدم که یادی نخوره تو دهنت. اینجا اینجا گفتی یا نگفتی؟ میگه دولو بچه ها زشته؟ گفتی یا نگفتی؟ این جوابت دولو هم هم زدم بشین اینجا 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 بشین بشین بهت میگم کتنه کی الان اینو زدم اینجا اصدشو میدازم اینجا.
بعد شنوندگان عزیز به غیرت مردم برخورد، یعنی چی تو میای لایف میذاری، تو لایف فحاشی میکنی، تهدید میکنی بیشین اینجا بیشین، چک و لغت میزنی به ناموس مردم که چی، مثلا مملکت مگه صاحب نداره؟ آخه بی شرف، آخه بی غیرت، تو سر سفره کی بزرگ شدی؟ کجا تو تربیت شدی؟ مردم به جوش اومد خونشون که این دیگه چه بی شرفیه، شروع کردن تو کامنت ها تهدید که الان زنگ میزنیم به پلیس.
دیگه زنگ بزنید پلیس، برو زنگ بزن پلیس بیاد ببینم چه خاک بخوره. بزن
خلاصه لاتبازیش همینجوری داشت دوزش میبرد بالاتر، به این فوش بده به اون فوش بده. اون خانومی که کنارش بود از ترس بنده خدا بلند شد گفت بذار برم یه غذای چیزی گرم کنم بریزم تو حلقوم این، بلکه این خفه خون مرگ بگیره، ما رو ول کنه، پلیس ول کنه، لایو حداقل قطع کنه جانور. در کمال وقاحت این آقا این حرکت خانم رو مسخره کرد که مثلا داری میری غذا گرم کنی من رو گول بزنی.
دیگه نری برای من غذا گرم کنی ها، فکر میکنم مثلا غذا گرم کنن من همه چی یادم میره. نه
به زهر مار،
نه
درد بیدرمون، ناخوشی بگیره اینجور شوهر و اینجور مرد و میخوام 100 سال سیاه نباشه. خلاصه عزیزان نیروی انتظامی زحمت کشیدن، پلیس قوی مقتدر رفتن دم خونه طرف، مرد رو کشیدن پایین، مرد مثل این که یه ذره لاتبازی در می آورد، گفتم بیا پایین شما به خاطر این روبا وحشتی که ایجاد کردی باید بیای با ما کلانتری. گفتن نمیام نمیام، چون یه پس گردنی و یه پس گردنی و یه دونه اینجور شکم زدن، دو سه تا دیدن لاتبازی در میاد، دو سه تا گلوله هم زدن تو پرپاش، کشوندنش قفونی بردنش بیمارستان که یه موقع نمیره، چون اینجور افراد اگر بمیرن حیفه، اینا بایستی زنده بمونن و تاوان کارهایی که کردن رو پس بدن. شنوندگان عزیز جیگرم حال من، پلیس این آدم رو گرفت، حالا این قسمتش لاتبازیش تموم شد، بریم حالا موشمردگیش ببینیم. حالا که پلیس بالا سرشه سری آروم شد، من معذرت میخوام بابت کاری که کردم. تو معذرت میخوای؟ خیلی بیخودم کردی که معذرت میخوای. شنوندگان عزیز اینو پخش کنم بشنوید، این تراپیه ها عزیزان، این آرامش فکری که الان دارم با شما تزریق میکنم همینه، باید بری پول بدی یه روانشناسی چیزی واسهش صحبت کنی، خودتو تخلیه کنی، 1800 هم ازت میگیره، مجانی دارم در اختیارت قرار میدم، گوش بده ببین حالا چجوری تو چنگال قانون افتاده بدبخته.
از مردم هم عذرخواهی میکنم، از اون خانم عذرخواهی میکنم، خوردم غلط کردم، بذارید من به زندگیم برسم، ادامه بدم به زندگیم، قول میدم میرم توبه میکنم بعد از
کم وقت بود این فیلم ها رو میگرفتی؟
همشون در حالت بد، حالت غیر عادی من اتفاق افتاده بودن، همین الان بابت اونها خیلی پشیمونم، دیگه هم تکرار نمیکنمشون هیچ وقت، یعنی دوست ندارم که تکرار بشه به هیچ دلیلی.
میرین میخورین کوفته زهرماری رو، میایین جلوی دوربین میشینین، در حالت عادی نبودم دختر مردمو میگیرین زیر مشت و لگد، در حالت عادی نبودم، تو رو میبریم یه جای در حالت عادی رو بد نشون میدیم، تو رو به حالت عادی برمیگردونیم، ایرادی نداره، تو در حالت عادی نبودی، الان در حالت عادی هستی، هنوز مونده یه مقدار مراحل در حالت عادی، عادی سازی یه مقدار درد داره عزیز.
پای خانم چه خصومتی داشتی؟
خصومتی باهاشون نداشتم، اتفاقاتی بینمون میافتاد، برای خودم تو ذهنم زیاد بزرگ میکردم، وقتی از حالت عادی خارج میشدم یهو یادم میومد، نمیدونم دیگه چی میشد، اصلا متوجه نمیشدم چیکار دارم میکنم. بنابراین خودم تصمیم گرفتم بعد از اینکه از همه عذرخواهی کردم تموم شد، موکل شدم، خودم برم زیر نظر پزشکان حاضر خودم درمون کنم. ایرادی به این وارد اون ایرادا رو رفع کنم که دیگه هیچ وقت شاهد همچین مسئله نباشی. تو الان واقعا خودم پشیمونم، از وجدان دارم ناراحتم، بابتش هم از همه عذرخواهی میکنم، خیلی هم عذرخواهی میکنم، امیدوارم منو ببخشن.
خدایا دل مورچه هم داریم، دلمون هم نمیاد. یکی تام میگه ببخشید ببخشید، سری دست و پای ما شلوول میشه دیگه. ببین پسر برو خودتو درمان کن، آخه اون زن فرشته است، اون فرشته ملائکه بلند شد برای تو غذا درست کنه تو همون وضعیت، تو این همه بهش ظلم کردی، آخه برگرد به زندگی، آخه یه ذره عقل تو کار بنداز. تو سابقه هم داری؟ نه
سابقه داری؟
بله.
چند تا؟
نمیدونم، خیلی هستش.
چرا به
معمولا افترا؟
خب ببین تو اگه میخواستی اصلاح بشی تو همون دفعه قبلی باید اصلاح میشدی. من از قوه قضاییه میخوام که یه تنبیه سفت و سخت برای این افراد داشته باشه. اینایی که یکی دو مرتبه میرن خلاف میکنن، سابقه دارن، باز میاد بیرون این کار میکنه، این به درد نمیخوره. خواست همه مردم اینه که اینا رو به اشد مجازات برسونن. این الان شاید دوربین دیده داره اینطوری صحبت میکنه. ما که دلمون عین گنجشکه، دوست نداریم بالاخره اگه واقعا آدم بیماره بره درمان بشه، ولی خطرناکه جان ناموس مردم اونجا تو خونه، معلوم نیست این چیکار داره میکنه باهاش. اصلا اعصاب ما خورد شد. شنوندگان عزیز، بعد جالبه پلیس رفته بگیردش، با پلیس گلاویز شد، پلیس بهش تیراندازی کرد تا اینو آوردن تو بیمارستان. و تو اگه پشیمونم می‌خواستی بشی همونجا پشیمون می‌شدی، پلیس به تو تیراندازی نمی‌کرد. مالیات باید هزینه کنیم گلوله بشه بره تو پای یه همچین آدمی. تشکر می‌کنیم از پلیس، سپاسگزاریم. 9 دقیقه از برنامه گذشت، 10 دقیقه از برنامه گذشت. خب من چجوری بقیه برنامه رو بسازم تو 16 دقیقه؟ اصلا برنامه عوض شد دوستان، من دیگه وقت کم آوردم، یه جور دیگه بعد پیش بریم. این پسر اعصاب منو خورد کرد. عزیزان شنونده، یکی از شاعرهای مملکت ما به نام آقای حسین جنتی اخیراً توی گفتگویی شرکت کرده و ماجرای شعرخوانی خودش رو در سال 89 در دیدار شاعران با رهبر انقلاب به طور زیرکانه‌ای تعریف کرده. حالا یه طوری داره این خاطره رو تعریف میکنه که انگار مثلا عملیات مأموریت غیر ممکنی بوده، اون تام کروز مثلا رفته عملیات سری انجام بده. یه شعر رفتی جلوی رهبر انقلاب بخونی، برگشته میگه رفتم یک شعر ممنوعه رو انتخاب کردم، راه سوم رو انتخاب کردم، زندگی من سقوط کرد بعد از اون شعر. رفته جلوی رهبر شهید انقلاب شعر خونده، صداشو پخش میکنم بشنوید. من برمیگردم.
من سال 89 دعوت شدم به شعرخوانی بیت رهبری که کلی هم بابتش فوش خوردم. عباراتو سعی میکنم یه جوری که بتونم بعدن پاسخشو بدم الان بگم تو برنامه. میدونی وقتی یه شاعر رو دعوت میکردن به اون برنامه چه راهی پیش روش بود؟ روزی که به یه شاعری میگفتن بیا، این بعد یه تصمیم میگرفت. یک، میرم و یه شعر میخونم که بهم بگه آفرین، و پشت سرش میرم یا پروژه میگیرم یا شغلمو میگیرم یا زندگیمو میسازم درستش. نمیرم بدون اینکه کسی بگه که غلط کردی نمیای، میگم بله تصمیم با شماست محترم، و آرام 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 محو میشه. یه تصمیم سومی هم هست، میرم به حرف میزنم. من راه سوم انتخاب کردم، رفتم و شعری رو که اجازه نداده بودن خونده بشه خوند. من 5 تا شعر دادم، یکیشو گفتم میتونی بخونی، رفتم وقتی میکروفون رو گذاشتم جلوم یه شعر درآوردم و شعری که اجازه نداشت خوندم. گفتم که خواجه در رویای خود از پای بست خانه میگوید، ناگهان صدها ترک از نقش ایوان میرود بالا. بعد از اینکه گفتم جوجه های اعتقادم را کجا پنهان کنم وقتی شک شبیه گربه از دیوار ایمان می رود بالای، خامنه ای گفت مواظب جوجه هات باش. من بلافاصله گفتم یکی باید گربه رو بگیره. میدونی به چه قیمتی حسن جان؟ به این قیمت که فردا صبحش اومدن سراغ من و گفتن تو غلط کرده که با ولی امر مسلمی شوخی کردی و سقوط آزاد من در زندگی شروع شد.
آقای جنتی خیلی داری فیلم بازی میکنی. آقای جنتی 5 تا شعر فرستادم، یکیش رو تایید کردن گفتم بخون، رفتم اونجا و یکی دیگه خوندم. خب این کار رو یه طوری داره تعریف میکنه انگار عملیات سری انجام داده. آقا رفتی اونجا، هر کسی اونجا میتونست یه شعر بخونه، جیب شما رو نمیگشتن که چه شعری همراهت داری، چی میخوای بخونی، نمیخونی که. هر کی اونجا نوبتش که میرسید یه شعرشو میخوند دیگه. این بازیو چی؟ 5 شعر فرستادم، یک شعر تایید شد، یکی دیگه خوندم. خیلی هنر کردی. خب تو اگه واقعا منتقد بودی به وضعیت، میخواستی یه نامه بنویسی بگی آقا به این دلیل که اشعار مثلا انتخاب میکنم من اصلا نمیام، چرا این کارو نکردی؟ رفتی. میدونی چرا این کارو نکردی؟ به خاطر اینکه خودت یک بیت شعر داری، من الان برات میخونم. شنونده باش، شعرش اینه، میگه من نمیگویم رها کن، من نمیگویم نگو، فکر شعرت باش اما فکر نانت بیشتر. آقای جنتی، تو اگر واقعا اینقدر مخالف بودی اصلا نمی رفتی. فکر شعرت باش، اما فکر نانت بیشتر. تو فکر نونت بودی رفتی اونجا. بعد رفتی اونجا دیدی نه آقا خبری نیست، هیچی به ما نمی رسه. در ضمن تو سال 89 رفتی اونجا شعر خوندی. از فرداش سقوطت آزاد شد؟ چه سقوطی بود که نخستین کتاب تو سال 1391 منتشر شد؟ چند بارم تجدید چاپ خورد. یک بار دستگیر شدی سال 1398 که حالا فعالیت سیاسی کردی، یه کاری کردی، اومدن گرفتنه، درست؟ من اصلا نمیخوام وارد اون پرونده بشم. اما 9 سال فاصله داره آقای جنتی. تو 89 رفتی شعر خوندی، 90 یه کتابتو چاپ کردی. آخه چه سقوطی بود؟ خودت رفتی تا دره خودت انداختی، حالا میای اینجا واسه ما قیافه برمی‌داری؟ آره رفتم جلوی آقای خامنه ای، یه شعر خوندم، مخالفت کردم باهاش. این ادا اطفورا خیلی دیگه نخنماست حسین جنتی، خیلی. اون مجری برنامه‌تم آدم نخنماییه، اونم من میشناسم. ببین نشین این دو نفری واسه هم دیگه قیافه نیاین، ما مخالف حکومتیم و اینا. این شعرت بذار بخونم باز میزنم تو سرت. من نمیگویم رها کن، من نمیگویم نگو، فکر شعرت باش اما فکر نانت بیشتر. شاعری که بیاد همچین چیزی رو بگه، من امیدوارم این شعر طنز بوده باشه یا کنایه داری میزنی حداقل به خودت. قهرمان سازی نکنیم از چیزایی که اصلا ارزش نداره. آقای فردوسپور چند روز پیش میگفت دیگه، من بله قربانگو نیستم، من بله قربانگو نیستم. آقا تو چه جوری اومدی تو صدا سیما؟ کی تو رو آورد تو صدا سیما؟ آقای بله قربانگو نیستم، یکی از مدیران صدا سیما اومد از تو تست گرفت، تو رو آورد تو صدا سیما. بچه محلتم بود، جفتتون هم کرمانی بودی. چند روز پیشم که تو مراسم آقای اکبر عبدی دست وزیر ارشاد رو بوسیدی آقای فردوسپور. دیگه ادا اومدن چیه؟ این ادا اطفورا چیه؟ شنوندگان عزیز، همین آقای حسین جنتی، این شاعری که الان میگه من رفتم جلوی آقای خامنه‌ای یک شعر خوندم مخالف آقای خامنه‌ای، همین شعری که این داره ازش صحبت میکنه، شعرش، ویدیوش، همه چیز تو سایت خود آقای خامنه‌ای هست. سایت خامنه‌ای فارسی برید چک بکنید، شعرش همونجا موجوده. خب این مثلا خیلی مخالفت کردم با این شعر تو، واقعا اصلا انسان مات متحیر میمونه. خب اگه چیز ممنوعی بود که تو سایتشون نمیذاشتن که. مرسی از این که شنونده برنامه ما بودی، تا یه قسمت دیگه خدا باشون. عد و عطفور، من مخالف حکومتم. خب مخالف حکومت مشخصه، عدا در نیاری.
دختر من معروف به دختر چشم آبی مدرسه.
خانم معلم، حالا میترسیم خانم، این صدای چیه؟ نسبت به خواهد سری
دست، پا، سر، بدن، گوشت، همه شروع داشتن جمع میکردن که کسی نیاد نبینه، مادران نبینه.
گاهی بعضی جانها آنقدر بی صدا میروند که تازه بعد از رفتنشان میفهمیم دنیا چقدر به بودنشان بدهکار بوده است.
هنوز این در و این خونه فقط برای من، بعد این در و این خونه، الان این گلدون مال خودش، این گلدون مال خودش بودنم.
نپرس در هوای تو کدام لحظه گم شدم، همان همان زمان که رفتی.
فرشته هایی که تقدیرشان پرواز از میان دود و باروت بود، زنانی که کوه شدند و کودکانی که بال در آوردند، آنها که جان دادند تا عشق نمیرد، تا ایران بماند.
بمیرم برات خونه بیقراری، بمیرم که این روز آروم نداری، بمیرم برات مادرم سرزمینم، چقدر این شبا گریه ها تو ببینم.
جان فدا.
بعضی ستاره ها زودتر از موعد آسمانی می شوند. در خانه ای ساده و پر از عشق بزرگ شد، خانه ای که گرمای حضورش دل خانواده را روشن می کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من مادر شهید افشین اسکندری هستم. افشینم تو کرمانشاه شهید شد. روز شهادت افشینم روزی بود که رهبر عزیزمون به شهادت رسید.
روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و پیش قراول امت اسلامی حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلا پیوست.
اون روز که رهبرمون شهید شد روز شهادت افشینم به همون صبحش خبر دادن. خیلی به افشینم افتخار میکنم در راه وطنش برای رهبرمون شهید شد. روزی که به شهادت نرسیده بود هنوز اونجا رو زده بودم پادگانشونو یه وصیت‌نامه فرستاده بود. زودم از من حلالیت خواست. تو وصیت‌نامه اسمی از من نبرده بود. همش میگفت حلالم کنید. منو ببخشید. اونجا گفت ما پیروز میشیم. به هم گفته بود 40 روز مونده که خدمتمو تموم کنم. همینطورم شد. 40 روزش بود. درست 40 روزش ایرانمو پیروز شد. و این واسم واسه افتخاره. شاید من نمیتونم احساسمو بهتون بگم. از دست دادن افشین واسم خیلی سخته. خیلی. افشین نمیدونم شخصیتش رو چجور بهتون بگم. یه آدم خیلی خوشرو. نه اینکه مثلا رفته بگم که آره اینجوری بود. نه. واقعیت همینجوری بود. همون روزی هم که زده بودن همون روز وصیتش رو داشت میگفت با خنده. اصلا هیچ غمی تو چشماش نبود. هیچ غمی. داشت میخندید.
افشینم خیلی شیرمرد بود. خیلی خوب بود. خیلی خوشرو بود. پسرم که رفته بود دنبالش واقعا صحرای کربلا بود. هنوزم که هنوز میگم اما من 3 سالم بگذره اون صحنه دیگه از یادم نمیره. من هیچ وقت رفتم افشینمو 1000 تا افشینمو اونجا که اون با اون حال دیدم واقعا صحرای کربلا بود.
خیلی اعتقاد داشت. مثلا دوست داشت مثلا همیشه تو هیئت امام حسین هیچ موقع کم نذاشت.
بین زمین و آسمون مونده دل من، منتظرم یکی ازت خبر بیاره. یه عمر گریه می کنم کنار عکست، یه عمر گریه های من اثر نداره. هر کسی اسم تو صدا زد بغض کردم، برگشتم و دیدم یکی هم اسم تو بود. از بس تو رو تنها توی خوابم میبینم، هر شب که دل تنگت شدم خوابم گرفت. دردم تموم شد، هر جا دلت میخواد برو من الا کردم دست تو. اصلا میخوام به پای تو عمرم حروم شد.
امروز هر چند جای خالی در میان خانوادهش احساس میشود، اما نام او در یادها ماندگار است.
منی که هیچ وقت عادت ندارم برای دست خودم ببارم، دیگه از گریه گذشته کارم. بگو کجایی برای این که از تو نپرسن. با آدم رو برو نمیشم، دارم از دردت دیوونه میشم. بگو کجایی. چشمام به در مونده، بیا بیا از این قصه درام که میرسی بگی سلام. دردم تموم شد، هر جا دلت میخواد برو من ول کردم دست تو. اصلا میخوام به پای تو عمرم حروم شد.
مادر بزرگش زنگ زده بود به افشینم، میگفت افشین فرار کن بیا دوستاتو ول کن. میگفت مامان چرا؟ برای چی؟ مگه دوستای من پدر مادر ندارن؟ چرا باید فرار کنم؟ من فرار کنم شما میخواید چیکار کنید؟ این خیلی واسم باعث افتخاره. افشینم همینجوری بود، غیرتی، با غیرت. خیلی براش آرزو داشتم، خیلی. شاید این شب و روزی که دارم گریه میکنم فقط به خاطر آرزوهایی که داشت، به خاطر اون حسرتایی که داشت، به خاطر اون چیزایی که میگفت. همیشه با هم یه هفته قبل شهادتش همیشه با هم زنگ میزد، با هم حرف میزد. ماما میخوام این کار بکنم، ماما میخوام اون کار بکنم.
با پسرم همسن بود، با امیر محمدم. دیروز گریه میکرد میگفت ماما افشین به من قول داده بود، میگفت انشالله نامزد میکنم و دوتامون هم انشالله میریم عروسی علی اصغر. خیلی خاطرهاش برام سنگینه.
اصلا احساس نمی کنم افشینم رفته، احساس می کنم میخواد برگرده، یه جایی هست میخواد بیاد. همیشه چشم انتظارشم، همیشه. الانم باورم نمیشه، میام میرم ولی من میگم نه، این افشین من نیست. همش چشمم به دره، میگم الان میاد. برام سخت بود ولی مثلا اسم شهید میاد، شهدا میاد، یه جوری نمیدونم، یه آرامش خاصی به هم میده، خیلی آرامش میگیرم.
برای آخرین بار که بخوام بدونم میره، محکم معلش آخرین بار از شهرستان داشتیم میومدیم، بعدا قسمت نشد ببینمش. آخرین بار رفتم پیش پسر خالم، بعدا به مادرم گفته بود بی معرفت نمون یه بار دیگه بغلم کنه واسه آخرین بار. از اون موقع من میام اشتباه کردم رفتم،
بلند شدم پشترش نگاه کردم راه انداخت، ولی آخرین دیدارم دیگه هیچ وقت ندیدمش تا اینکه تشکیل جنازش.
بچه‌م از دستم رفته، برام خیلی سخته، خیلی. ولی همیشه افتخار میکنم، دوست دارم ایرانم همیشه سربلند باشه، همیشه پیروز باشه، دشمن نیاد خاکمون رو تجاوز کنه به خاطر این خون شهدا. مادرایی که مثل منن، اونا مثل من فقط آرزو کنن که ایرانمو پیروز باشه. از ته دلم میگم مثل افشینم، مثل افشینا دوست دارم برم. شاید بگم چیز واسه از دست دادن ندارم، ولی نه، به خاطر کشورم همه کار میکنم، به خاطر افشینا همه کار میکنم، به خاطر خون افشینا همه کار میکنم. دشمن باید از ما بترسه، نه ما از دشمن. این حرف افشینم بود. ما قوی، ما پیروز میشیم. قوی بودیم، پیروزم شدیم. خدا رو شکر.
خوشبختی من خفته در قلب من است، تو کجا میگردی؟ قلب من این وطن است، خاک مادر زادی، خاله اجدادی. این وطن ارثیه پشت در پشت من است. چبر قدرتکی مرد تسخیرش نیست، زن اگر تحمیله، مرد اگر تهدن است. گریه ها کرده وطن تا باورده وطن، ما بپردرده وطن، مادری